بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین لهم فدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لعن الله قاتلیک و ضاربیک و ظالمیک و غاصبی حقیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا. ایام شهادت حضرت رو تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال شر مستکبران عالم رو خصوصا آمریکا و صهیونیسم و آل سعود رو از سر امت اسلام کوتاه بکنه و شرشون رو به خودشون برگرداند انشالله. تو بحث اساس الحکومه به صفحه 94 رسیدیم. جواب دومی رو که مطرح کردن آخرش و خلاصت الامر، اون خلاصه الامر رو میخونم بعد به جواب سوم میرسیم. اونجا فرمان که تو جواب سوم گفتیم ممکنه بگن که ما قبول داریم که نظام های شورا همش ناقصه و صوری که برش تصویر میشه هیچ کدوم کامل نیست، اما از باب ناچاری همین گفتیم کاچی بس هیچیه، چون چاره نبوده. خب دیگه چکار کنه دین؟ چه چاره ایم با توجه به شرایط مختلفی که جوامع داره؟ دین میتونسته چکار بکنه غیر از اینکه یه راهکار کلی بده؟ اگر چنین بگید میگیم که دستش بسته نبوده دین، بلکه میتونسته بحث ولایت عامه رو مطرح بکنه یا اون صرف همون چیزی که ما معتقدیم که اتفاق افتاده و شارع مقدس نظام حاکمیتیش رو بر اساس ولایت و رهبری قرار داده، این که در عصری مثل عصر معصوم این ولایت رو به افراد خاص داده و اونها رو متولی امر کرده و در عصر غیبت هم شرایط رو تعیین کرده. خلاصت الامر رو ببینید صفحه 94 و خلاصت الامر ان الاسلام لم يعجز ان وضع نظام یسعد البشریت بتطبیقه الکامل الشامل ولم يتهاون في ذلك، اما شقاء البشریت فهو ينشأ بالضرورة من تهاونها و تقصیرها في مجال تطبیقه و ربما اشارت الآیتان الکریمتان لهذا المعنى. که چون دوتا آیه بود این رو گفتیم بخونیم. خلاصه یه امر اینه که اسلام عاجز نیست از این که نظامی رو وضع بکنه که اون نظام سعادت بخش میکنه، یسعد البشریه، بشریت رو به سعادت میرساند، به تطبیق کامل شامل، با تطبیق کامل و فراگیرش. یه نظامی که وقتی بشر این نظام رو به صورت کامل و فراگیر تطبیق کرد به سعادت میرسه، اسلام از اعطای چنین نظامی عاجز نبوده و نیست. لم یتهاون فی ذلک، در این راستا کوتاهی هم نکرده، سستی نکرده است در اعطای یک چنین نظامی. پس این گرفتاری بشریت که مشاهده میشه چیه؟ این به خاطر اینه که اون نظام رو بهش گردن ننهاده. اما شقاء البشریه، بدبختی بشر ناشی می شود به ضروره از تهاون، سستی خود بشریت و کوتاهی کردنش در مجال تطبیق اون نظامی که اسلام ترسیم کرده. و چه بسا این دعای شریفه، این دعای کریمه میتونه اشاره به این معنا باشه. چه بسا اشاره کرده است این دعای کریمه به این معنا. کدوم دعایه؟ یکی این آیه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یه نفر معنا کنه این آیه رو. آیه نفر اول میخواد شما آیه
گلرسان
شما گل به ما برسانی آیه گلرسان گل بگید و گل بشنوید انشالله.
بعد از اهل شرق ها ایمان بیاورن و تقوا پیشه کنن حتما برای اونها برکاتی از سما و از آسمان و زمین باز بکنیم در حالی که اونها برای اونها تکسیب میکنن این رو و از دان هم رو بکنیم و اونها رو به خاطر کارهایی که انجام دادن عذاب کنیم.
لو حرف شرط فی مضی و یقل ایلاه مستقبلا لکن قبل
جواب لو استش
لو حرف شرط فی مضی
حرف شرط
چیزه اگر کارو میکردن اصلا لو یعنی نه اینکه ان نیست که شما ان معنی کردید فعل ها هم همه رو مضارع معنی کردید حالا لو معنی کنید فعلا خود به خود میره ماضی. حالا بگید
اگر در شرط ها ایمان می آوردن و تقوا خدا پیشه می کردن برای اونها برکاتی از آسمان و زمین چیز می کردن باز می کردن ولی اونها ایمان نیاوردن تکذیب کردن پس اونها رو به خاطر کارهاشون عذاب کردن.
احسن دید معنای متفاوت شد درسته الان هم ادبیات اینجا هم دقت های که لو با ان تفاوتی که داره و بعد فعل ماضی و مضارع. خیلی خوب. خب ببینید این آیه فرماد که ایمان و تقوا اگر باشه برکاتی از آسمان و زمین نازل میشه و اون جامعه ای که اهل ایمان یعنی التزام به آنچه که شریعت مقدس بیان فرموده و ایمان یعنی باور آنچه که شریعت مقدس بیان کرده، تقوا یعنی التزام بهش. یه وقتی اون حدیث لقمان، حضرت لقمان رو عرض کردیم، تقوا مثل کشتیه، ایمان مثل باریست که تو این کشتی قرار میدیم که کشتی رو سنگین میکنه در مقابل امواج، این مقاومت داره که امواج این رو واژگونش نمیکنه. حضرت فرمودن که ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتو کفیها تقوی الله و حشوها الایمان. سفینه کشتی شما تو این دریای پرتلاتم تقوی باشه تا وقتی که شما واجب و حرام خدا رو جدی میگیری سوار کشتی هست. یه وقتی اگر این واجب یا حرام جدی گرفته نشد میگه حالا یه شب که هزار شب نمیشه، حالا یه گناه که چیزی نیست، مثل کسی است که توی دریای پرتلاطمی تو کشتیه تو قایقه، بگه حالا یه لحظه که چیز نیست میفریم تو آب و دوباره میایم بالا. این حضرت فرمان تقوا اینجوریه. حالا حشوها الایمان، حشو یعنی اون اندرونشون، مثلا اونی که بالش رو بالش یه آستلی داره، این توی بالش رو با یه چیزی پر میکنید اون رو میگن حشو. و حشوهل ایمان، اونی که پر تا پر باید بشه این کشتی ازش، ایمانه. وقتی ایمان تو این قرار گرفت و سنگین میشه دیگه، اینجور نیست که یه نسیمی هم که اومد این یک باره مثلا از این من بشه، سنگین که شد طوفان هم که بیاد این رو دیگه نمیتونه واژگونش بکنه. توش طوفان شهوت، طوفان غضب، طوفان حرص، طوفان طمع، طوفان دنیا دوستی، همه این طوفان هایی که تو زندگی بشر ممکنه بیاد. این لذا ایمان میشه اون باورها، تقوا میشه اون التزامات. اگر مردم هم باورهاشون درست بود هم التزاماتشون، برکاتی از آسمان، برکاتن هم نکره است تفخیمه، برکاتن چقدر برکتی خدا میده. خود برکت هم یعنی خیر ثابت و ماندگار. واژه با و را و کاف دلالت بر ثبات و ماندگاری میکنه. برکه جاییست که آب درش میمونه، برک و این کرک های سینه شتر که استحکام داره و میشه برک، و این قسمت ها رو میگن مبارک ابل. که امروز زمین ماده با و را و کاف یه ثبات و استحکام و ماندگاری درش هست. میگید فلان چیز برکت داره، یعنی ماندگاری داره، ثبات و دوام داره. اینجوری مبارک باشه یعنی براتون بمانه، ماندگار باشه، این برکت داشته باشه برای شما. برکت یعنی یک خیر ثابت ماندگار. گاهی روبه تزاید هم میگن، یه خیر ثابت ماندگار روبه فزونی، این میشه برکت. خب این یک آیه. آیه دیگه هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امة مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. اگر این اهل کتاب تورات رو اقامه می کردن، اقامه کرده بودن، و انجیل را و رهاورد وحی را، آنچه را که نازل شده بود به سوی آنها از پروردگارشون، اگر چنین کرده بودند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین اسباب رزق برشون فراهم میشد، میخوردن از بالا سرشون، آسمان برکات و نزولات خودش رو به صورت مستمر و پایدار، یرسل السماء علیکم مدرارا، به صورت پی در پی و فراوان برکاتش رو میفرستاد. و زمین هم آنچه رو که باید رویش بکنه ازش اون رو در اختیار بشر قرار میداد، اگر ایمان و تقوا داشتن، باورهاشون درست بود، التزامات عملیشون هم درست بود. ولیکن کذب بود، تکذیب کردن. ما هم به واسط چیز و من تحت ارجله منتهان من هم امتون مقتصده، یک دسته ای از این اهل کتاب امت میان رو هستند، مقتصد و میان رو، که ملتزم میشن به شریعت. این انصاف شریعت مقدسه و خداوند متعال که توی جمعیتی اگر یه تعداد کمی هم چارچوب رو رعایت کردن، حق اونا رو ضایع نمیکنه. اهل کتاب هم یه عبدالله ابن سلامی توشون پیدا شد، یه تعدادی که اینها اومدن همراهی کردن، ایمان آوردن، حق اونها رو محفوظ می‌داره. میگه فرماد من هم امت مقتصده، یه تعداد اندکی از اینها امت مقتصده بودن. این اندک رو از کجا در آوردیم؟ از مقابلش و کثیر من هم ساء ما یعملون. این من یعنی بعض، اما این بعض دایره چقدره؟ دایره این بعض رو از مقابلش می‌فهمه. من بعضیه مثلا اگر شما 99 نفر از 100 نفر هم یک کار رو کرده باشن میشن من هم. نه، میان رو فعلشونه، مقتصد انسانهای میان رو یعنی متدین و ملتزم. اقتصاد رو تو شریعت خداوند مد کرده. ثم ورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مقتصد یعنی میانه رو، یعنی ملتزم به شریعت، مقتصد ممدوحه. اون تا اقتصاد فعلشونه. اما من تبعیضیه، وقتی که 100% یه چیزی نباشه، 99% هم که باشه میشه من. لذا از من به تنهایی نمیشه فهمید، اما از مقابلش میشه فهمید. وقتی اونا شدن کثیر، مقابل کثیر میشه چی؟
میشه
قلیل. مقابل کثیر میشه قلیل. من هم امتون مقتصده، تعداد اندکی امتی میان رو و ملتزم به شریعت بودن، اما کثیرون من هم سا اما یعملون، بسیاریشون بد عمل میکردن و بد عمل کردن. خب این تتمه اون اشکال و جواب سوم. دوم، جواب سومی که ممکنه طرفداران شورا بدن که آقا شما اشکال میکنید، میگید شورا یک نظامی است که چارچوبش معلوم نیست، یک آیه شما آوردید ما رو نقد میکنید، آقا شما مگه مطلق و مقید نخوندید؟ جواب سومشون اینه، مگه مطلق و مقید نخوندید؟ میگیم چرا؟ میگن حالا اگر یه چیزی رو شریعت مطلق گفت، شما میگید که این رو مبهم گذاشته است و فلان کرده است و چی؟ ما تا حالا کوتاه اومدیم هیچ چی بادون نگفتیم، حالا بیانی و بیان جانبدارانه از اینا بگیم. میگن تا حالا هی شما گفتید آیه، یه آیه خدا گفته و حدود و سعور رو معین نکرده و چی؟ ما هیچ نگفتیم. حالا میخواییم جدی حرف بزنیم، جدی حرف همونه که خدا مطلق فرموده. وقتی خدا فرموده احل الله البیع، خب بیع مطلق همه اقسام بیع رو شامل میشه. اگر استثنایی تو شریعت خورد خورد، اگر نخورد چی؟ میگه احل الله البیع، هر چیزی که اسمش بیع بود خداوند این رو محترم شمرده است. آیا اونجا میگید که خدا یه آیه گفته است بیع فلان و اینا؟ نمیگید بیع هر چیزی که بیع شاملش میشه. اگر گفتن که مثلا اکرم الرجل یا اکرم رجلا، بعد شما میگید آه این ابهام دارد فلان، نه اکرم رجلن دست شما رو باز میگذاره، هر مردی رو میتونید اکرام بکنید. اینجا خدا فرموده و امرهم شورا بینهم، این شورا مطلق است، اصلا هم ابهام هم نداره، بی خودم نگید چی، مطلق همه افرادش رو شامل میشه. همه افراد که شامل شد، هر فردی را که شما عمل بکنید به این آیه عمل کردید، هر شکلی که شورا داشته باشه. بعد اینجا هم جواب کن، آن خطابه خوبی بود، خطابه خوبی بود، ولی این برهان نبود. همین که در مقام عمل افراد به حیث و بیس میفتن، به زحمت میفتن، به ابهام میفتن، که حالا شورا مشورت خواص باشه، مشورت عوام باشه، تو همه مسائل رفراندومی باشه یا تو مسائل خاص، با واسطه باشه، بی واسطه باشه، یه مرحله‌ای باشه، دو مرحله‌ای باشه، این که این شبهات هست و نمیدونن چه باید بکنن، معلوم شه که این اطلاق نداره، این اجمال و ابهام داره. مطلق مطلقه، یعنی افرادش معلومند، افراد معلوم رو شامل میشه، اما مجمل اونیه که معلوم نیست، یا وقتی گفته میشه طرف نمیدونه باید چیکار بکنه، تو مطلق میدونه باید چیکار بکنه، اختلاف هم نمیشه، اما تو این مجمل اینجا چرا؟ اگر حالت رو بگید این معلوم نمیشه. و الان همین سوالات رو ما میکنیم، میگیم خب حالا تو میگید نظام حکومتی باید شورا باشه، چگونه بیاد شورا؟ تازه اول اختلاف شروع میشه که شورای متخصصین، شورای عمومی، نمیدونم تو همه مسائل عمومی، توی بعضی از مسائل، هر کسی مسائل خاص خودش رو، همه اون شبهات مطرح میشه. فرمان که الجواب الثالث ان یقال ان نظام شورا و ان کان یب، اینات بکنید، این جواب سوم یعنی از طرف طرفداران شوراست، کسانی که طرفدار شوران به ما جواب میدن، جواب اون اشکالات که شورا ابهام داره با یک آیه که تکلیف رو مشخص نمی کنه که نمیتونید شما یک نظام بسازید. اینها میگن که نظام شورا و این کان یبدو بادی الرأی نظامن مبهمن مائعن، درست است که در بادی الرأی، یعنی نگاه اول، درست است که در نگاه اول نظامی مبهم و سیال می نماید، یبدو چنین آشکار می شود، چنین می نماید، یه نظام مبهم مائع، مائع یعنی سیال، گفتیم آبه کی حالا ما اون تمیه رو چیز پری رو معنی کردیم آبه کی، یه درسته حالا بگی سیال که یه ذره سنگین تر باشه واجش، درسته که یک نظام مبهم سیال به چشم می رسد، ولیکننا اذا تأملنا الامر اکثره، منتها وقتی که ما امر را بیشتر مورد توجه قرار بدیم، اذا تأملنا الامر اکثر، این ویرایش کلمات قشنگ نیست، ارتفع الابهام والمیوعه، این ابهام و سیالی و آبکی بودن از بین میره، و ما یمکن ان یفترض رافعا لکل ابهام فی نظام شورا هو احد امور الثلاثه، آنچه که میتواند این میوعت رو و این ابهام رو در نظام شورا از بین ببرد، یکی از این امر است. امر اولش این که ان یقال به ان دلیل شورا نفسه دلیل مطلق، دلیل شورا خودش یه دلیل مطلقه. چرا اینجوری باش برخورد کردید گفتید آقا مثلا اصلا معلوم نیست و فلان؟ مطلقه. این هم مطلقات شما تو شریعت دارید، هیچ هم اعتراض نمی کنید، میگید خب اگر مقیدی برش پیدا کردیم قید میزنیم، اگر مقیدی پیدا نکردیم به اطلاقش اخص میکنیم. خب اینم هم دلیل شورا خودش یه دلیل مطلقه. و هذا الاطلاق و عدم التهدید فی الدلیل یمنح الامت اختیارا تاما بین مختلف الاشکال التي تتعقلها للشورا فی زمان واحد و ظروف واحده. همین اطلاق و عدم تهدید در دلیل یمنح الامه، می بخشد به امت یک اختیار کامل، منحه بخشش، یمنح الامه اختیارا تاما، به امت یک اختیار کاملی میده بین مختلف الاشکال، بین اشکال مختلفی که تتعقلها، که تو اندیشش میگذره فکر میکنه درباره اونها، اشکال مختلفی که می اندیشد اون اشکال رو، لشورا فی زمان واحد و ظروف واحده. میگه در این زمان و با این شرایط یکسان و همسان چه نظامی، اینجا همون رو اخذ میکنه. و جواب هذا واضح، اذ ماذا نصنع فی ما لو اختلفت الامه فی الاختیار، وقتی امت در اختیار این که چگونه این شورای مشورتی شکل بگیرد اختلاف کردن چه کنیم و چه میکنیم؟ ان هذا السؤال نفسه یوجب ان لا یفهم العرف من الدلیل مثل هذا الاطلاق المدعى بهذا المعنى. خود این سوال که وقتی به عرف میگید برید مشورت کنید، میگه چه جوری مشورت کنیم؟ تو دلیل مطلق که نمیگه چگونه، اطلاقش رو عکس میکنه به یک شکلی. همین که وقتی بهش میگید این امور رو با مشورت، امر حکومت با مشورت حل شود، همین که سوال میکند چگونه، نشان میدهد که عرف از این دلیل یک چنین اطلاقی را که ادعا شد به این معنا نمیفهمد، اطلاق نمیفهمه، تقریبا انگار اجمال مجمل برش دلیل، یعنی مجمل با مبهم فرقش اینه. با مطلق، مطلق همه افراد رو شامل میشه، میگید اکرم رجلن، رجل یه معنای روشنی داره، میگید اکرم رجلن مولا دست من رو باز گذاشت، یه نفر رو اکرم رجلن یا اکرم فقیرن یا اوم السبت، امروز روز شنبه است، یه فقیر رو اکرام بکن. بعد به مخاطب که بگی، میگه خب مولا دیگه دست من رو باز گذاشته، هر فقیری که برخورد کردم میتونم اکرامش بکنم، میتونه خیشاوندم باشه، میتونه همسایم باشه، میتونه غریبه باشه، میتونه ایرانی باشه، میتونه غیر ایرانی باشه، میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه، اطلاق همه اینا رو شامل میشه، میگه دست من بازه. ولی اینجا میگید از نظام حکومت مشورتی. مشورتی یعنی چی؟ نمیگه دستم بازه هر گونه خواستم مشورت کنم. میگه مشورتی یعنی چی؟ یعنی همه مردم رفراندومی مثلا، یعنی این که مثلا یه اهل حل و عقد مثلا، یا افراد خاصی، یا تو موضوعات مختلف مختلف. دست نمیفهمه، اطلاق نمیفهمه. اگه اطلاق بفهمه میشه اون قسم اول. اینجا اجمال داره. چگونه؟ مثلا این که میگید که طرف میگه دست دوز رو قطع کنید، یه دست، خب به انگشت هم میگن دست، به مچ هم میگن دست. کسی مثلا یه چیز رو مینویسه میگه چی؟ با دستم نوشتم. یه چیزی رو مثلا ورم داره میگه عینکش رو با دستش برداشت، باز با انگشت برداشتم. میگه اگر یه کیفی رو بردارم با کل این تا مچ، یعنی با دستش برداشت. اگر این قسمت بالای دستم جراحت برداره میگن چی؟ دستش زخم شد. بالاخره دست، انگشت دسته یا تا مچ دسته یا تا اینجا، میگه دست مجمله. لذا تو وضو میگیم این قید قید الالمرافق قید مقصول است، نه قید قصد، نه غایت قصد. لذاتون آیه فقصلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، اونجا میگن که الالمرافق قید مقصول، قید ایدی است، نه غایت قصد. اگه غایت قصد باشه یعنی الالمرافق اونجور که سنی ها شستشون میدن، اما اگر قید مقصول باشه دست ها را بشویید. دست های تا کجا را؟ دست تا آرنج را بشویید. حالا دست تا آرنج را چگونه بشوییم؟ حالا یا تونت چگونه شستنش اطلاق داره یا انصراف داره. شما دستتون رو میشورید، مثلا یک کسی که دستش کثیف میشه میره اینجوری میشوره، ولی میگم مثلا یک کسی میگن برو دستتو بشور، میره اینجوری شروع میکنه شستن، یا طبق معمول میره زیر شیر میگیره، حتما فاین بود. حالا یا نسبت به غسل اطلاق داره، میگید هر جور شستی، و بعد دلیل خاص سنت میگه که از بالا به پایین، یا اینکه نسبت به غسل هم انصراف داره، میگه غسل همون شیوه معموله، به یک کسی میگن برو دستت رو، دست تا آرنجت رو بشور، چیجور اینجوری میشوره، یا نمیره از همون بالا شروع میکنه شستن تا پایین مثلا. خب اونجا هم بحث اجمال، میگه دست اجمال دارد، لذا اون الالمرافق اومده اجمال دست رو برطرف کند، مثل اینکه طرف، لذا اونجا میگید که اگر یک کسی یه رنگکاری رو اینجا بیارن، یا یک مثلا نجاری رو میگن ما، یا یه سنگکاری رو بگیم، میگن میخوایم اینجا رو دیوار رو یه بخش رو سنگ کنیم، میگه تا کجا سنگ کنیم؟ میگه تا اینجا. خب حالا اگه یه رنگکاری رو آوردید، مثلا میخواید رنگ روغنی بزنید، میگه تا کجا رنگ بزنیم؟ میگه تا اینجا. خب این تا اینجا قید این دیواره، منتها سنگکار که میخواد تا اینجا رو سنگ کنه از پایین شروع میکنه سنگ کردن تا اینجا، رنگکار که میخواد رنگ بزنه چی؟ اونا شروع کنه اینجوری اینجوری رنگ بزنه. مثلا شما اگه تا اینجا گفتید رنگ بزن، شروع کنه از این پایین این رنگ رو میکشه بالا، میاد تا اینجا، میگه آقا چرا اینجوری رنگ میزنه؟ میگه شما گفتید تا اینجا رنگ بزن. میگه نه، تا اینجا گفتیم، قید چیه؟ قید این دیواره، یعنی دیوار رو نمیخواییم تو سقفش رنگ بزنیم، تا اینجا را. اما چگونه؟ چگونه شما رنگ چجوری میزنی؟ رنگ از بالا به پایین میزنی؟ از پایین به بالا؟ سنگ کار از بالا، از پایین به بالا سنگ میکنه، رنگ کار از پایین، از بالا به پایین رنگ میزنه، اون دیگه طبق شیوه خودشه. ما که میگیم تا اینجا، تا اینجا منظورمونه که تا سقف، نه تا اینجا رو میخواییم سنگ کنیم. بحث اجمال و اطلاق، اجمال و اطلاق، اجمال یعنی معلوم نیست، طرف سوال برانگیزه که چگونه دست رو تا کجاشو بشوریم، آیا انگشتا رو دست دوز قطع بشه تا کجاش، انگشتاش قطع بشه تا مچش قطع بشه، از آرنجش، از آرنج قطع بشه، از اون کتف آخر کتف قطع بشه کجا، بعد مشخص میکنند اون اجمال داره. یا تو وضو دست شسته بشه تا کجا، این باز اجمال داره، باید مشخص بشه. لذا اینجا دلیل اطلاق نداره که بگی عرف اطلاق نمیفهمه، لذا سوال میکنه. سوره توجیه دوم اینه که ان یدعا امکان و تعیین نظام شورا به شورا، به کسی بگه که اینا بعضی از مباحث، چون باز تو نظیر دموکراسیه و تو دموکراسی ما نقد کردیم، اینجا عیناً همون جور نقد میشه. یه کسی میگه نظام شورا اینقدر میگید ابهام داره، نه، شعار مقدس گفته و امرهم شورا بینهم، حالا اولین مشورت که میخوان بکنن خودشون میشنن مشورت میکنن که این شورا کدوم یکی از قسماش باشه، جوابش چیه؟ اصلا اینا که میخوان الان مشورت بکنن که کدوم یکی از اقسام شورا رو ترجیح بدیم، اینا تسلسل رو ننقل کلام الا این مشوره، که اینا رو حالا کی تعیین بکنه، کیا بشینن مشورت بدن که چگونه نظام حکومتی شورا را تعیین کنیم. از ثانی ان یدعا امکان و تعیین شکل نظام شورا به شورا و هازا ایزن یبتلی به نفس الاشکال سابق از مازا نسنع لو اختلفت الامه فی تعیین هذا شکل ولم تنتهی المشکله الی حله. اگر این امت خودشون اختلاف کردن چگونه و این مشکل به حلی نرسید باز چه کنیم؟ حالا خودشون یه مثال هایی رو ذکر میکنن. فلو فرضنا ان الامه اتفقت علی تسلیم اداره الامور به ید الفقها، اگر فرض بکنیم که امت اتفاق نظر دارن که امر واگذار بشه در دست فقها و اعتبرت ذالکه هو الافضل و اعتبار بکنه امت همین شکل رو بهترین شکل، منتها به ای شکل، شکل یفرز تنسیق الامور فی ما بینهم. تنسیق رو قبلا هم داشتیم، یعنی تنظیم، سامان دادن، به هر شکلی که تصور شود تنظیم و سامان دادن امور در بین فقها. فی الجمله میگن امر دست فقها باشه. ثم اختلفت اکثریت الامه عن اکثریت الفقها، بعد اکثر امت با اکثر فقها فی کیفیت تنسیق اختلاف بکنن، فی کیفیت تنسیق فی ما بین الفقها. فرحنا نستفی الامه، این رحنا نستفی این مثل یعنی این ساختار انگار از انگلیسی گرفته شده. Let's go، اونا میگن اجازه بدید بریم چه بکنیم، Let's go، اجازه بدید بریم مثلا این رو داشته باشیم. اینم انگار فرحنا نستفی تو ادبیات عربی جدید، این انگار از همون راح یا روحا، روح الان به جای اذهب اونا میگن چی؟ روح. حالا رحنا نستفی، نستفت لما، میریم بریم از امت استفتا بکنیم، میریم استفتا میکنیم ان رأی ها فی المرجع نهایی لحالت ما ازاکانه ها بلحالت ما ازاکانه هناک امرون من الامور یون سبتارتن الى دائرتن وسیع و اخرى فی نفس الوقت یون سب الى دائرتن زیقه ضمن تلک دائرت الوسیعه فلمن یرجع فی التصفید. میریم از امت سوال میکنیم در رابطه با مرجع نهایی برای حالتی که یک امری وجود داره که این امر از یک سو نسبت داده میشه به یک جمع وسیع. این رو توی دموکراسی هم مثال میزدیم، گفتیم مثلا یه امر از یک جهت مربوط به جامعه پزشکی میشه، دایره وسیع، و اخرا از یه نگاه دیگه و فی نفس الوقت همون موقع یونسب الی دائره ضیقه ضمن تلک دائره الوسیعه به یک گروه محدودتر تنگی نسبت داده میشه، محدودتری ضمن مثلا چشم پزشکا. یک امریز کلی که نگاه بکنید مربوط به جامعه پزشکی است، اما مثلا جزئی تر که نگاه بکنید میبینید مربوط به چشم پزشک هاست یا مربوط به دام پزشک هاست یا مربوط به مثلا این حلق و بینی اون پزشکان اونجوریه. خب فلمن یرجف تصویت، حالا میخوایم یه شورای مشورتی تشکیل بدیم در رابطه با این امر نظر بدن، لمن یرجف تصویت، برای رأی دادن به کی مراجعه شود؟ فافتو بعدم وجود مقیاس عامن. حالا رفتیم به عرف میگیم آه چه بکنیم، میگن فرق میکنه. فافتو این عامه مردم به عدم وجود مقیاس عامی که یرجع له فی کل الحوادث، میگن ما یه نظر واحد نداریم که در همه حوادث بگیم اینجوری عمل بکنید. و این نمایج و تثبیت لهذا الامر فی کل مسئله مسئله، باید در تک تک مسائل مستقلا رأی گیری بشه. فقط یکون الاصله هر رجوع لدائره الوسیعه، در بعضی از مواردش ممکنه بگیم اصله اینه که به دائره وسیعه مراجعه بشه، و قد یکون اون عکس، در بعضی از موارد باید کل جامعه پزشکی نظر بدن، در بعضی موارد خصوص چشم پزشک ها اختلاف میشه. به عرف میگیم خب در این یک چنین مسئله ای چه کنیم، میگن ما نمیگیم چه کنید، تک تک مسائل رو بگید، توی مسئله باید اینا نظر بدن. و رحنا نستفتی فی هذه المسئله، خب عرف و عموم مردم اینجور میگن، اما تو همین مسئله میریم سوال میکنیم، مثلا در مسئله خودمون تنسیق الامور بین الفقها، بعد اونجا سوال میکنیم هل یکونو به تصویت خاص بین الفقها او به تصویت عام تشترکو فیه الامه تشترکو فیه الامه، آیا با رأی گیری خاص بین فقها باشه یا با رأی گیری عمومی که مردم هم در شریکند؟ فختلفت اکثریت الامه. حالا یه مسئله ای که پیش اومده اینا اجمالا گفتن فقها حاکم باشند، توی مسئله خاص میگیم یه مسئله خاص اینجوری مردم میگن که یه نظر میدن، فقها یه نظر دیگه میدن. فختلفت اکثریت الامه اکثریت الفقها فما هو موقفنا فی هذه الفوز البالغه، در این هرج و مرج و آشوب بالغ چه باید کرد؟ باز و ازا طرحنا مشکلت وجود رجحان کمیه. حالا میگیم آقا کمیت مهم باشه یا کیفیت؟ اگر یه دسته گفتن کمیت یه دسته گفتن کیفیت مشورت و ازا طرحنا، مثلا همین فقهایی که قرارشون دادیم فی الجمله گفتیم حاکم باشن، اینا میگن کیفیت، عموم مردم بگن کمیت، اینجا چه بکنیم؟ و ازا طرحنا مشکلت وجود رجحان کمیه فی طرف و کیفیان فی آخر و من المقدم من هما، اگر یک طرف کمیته یک طرف رجحان کیفیست کدومش مقدم بشه؟ طرحنا مشکله، این مشکله رو مطرح کردیم علی الامه. و افترز معنی قسمن یمتلک رجحانن عددیان منها اختار تقدیم مر رجحان العددی فیهن ان القسم الاخر الذي يمتلك الرجحان الكيفي اختار تقديم الرجحان الكيفي. میبینیم که اون خواص جامعه اونها رجحان کیفی رو مقدم میدن، عموم مردم رجحان کمی رو. نگاه میکنیم میبینیم که قسمی که يمتلك رجحانا عددیا، یه جمعیتی که از نظر تعداد بیشترند، اینها میگن آقا رجحان عددی، در حینی که یه قسم دیگری که برخوردار از یک تحصیلاتی هستن برخوردارن از رجحان کیفی، اونها میگن نه متخصصین باید نظر بدن، اختار تقدیم رجحان کیفی. فمازا الحل و المخرج، راه حل چیه؟ خروج از این مشکله چگونه خواهد بود؟ باز و ازا طرحن و مشکلت، اگر مطرح کردیم مشکله المتقاعسین، تقاعس عنه یعنی تفره رفت، تقاعس عن فلانه یعنی تفره رفت، یعنی شونه خالی کرد، یه دسته شونه خالی بکنن از شرکت در انتخابات و در مشورت و رأی دادن. اگر و اذا طرحنا مشکلت المتقاعسین عن الاشتراک و مدى اضرارهم به تصویت، اولا بیایم بگیم که اگر تو جامعه تا چند درصد مشارکت صورت گرفت این اعتبار دارد. الان مثلا هست، مثلا میگن نصف، اگر دو سوم رای دادن اعتبار داره، اگر نصف به علاوه یک رای دادن این اعتبار داره. این بحث شوراست دیگه، بحث دموکراسی که نیست که بگید دموکراسی میگه اکثریت. تو بحث شورا هم این مسئله مستقل مطرح میشه. وقتی مطرح کردیم مشکله متقاعسین عن الاشتراک، اونایی که کنارگیری کردن از مشارکت و رأی دادن، اینایی که متقاعسند کنارگیری کردن از اشتراک از مشارکت و رأی دادن، و مدى اضرارهم به تصویت اولا، و میزان ضرر زدن اینها به رأی گیری یا ضرر نزدنشون، آیا اینها عدم مشارکتشون باعث میشه که این رأی گیری از اعتبار بیفته یا نه؟ وقتی اذا طرحنا این مشکل رو علی الامه، بعد خود تو همین مسئله تقاعس البعض عن الاشتراک به تصویت فی هذه المشکله، تو همین مسئله که مطرح کردیم که آقا میخوایم ببینیم که چند درصد مردم اگر شرکت نکردند یعنی چیه این از اعتبار میافتد، خب تو خود این مسئله یه درصد والای شرکت نکردن یا یه درصدی شرکت نکردن، و تقا اصل بعض عن الاشتراک فی تصویت علی هذه المشکله، برای رأی دادن به همین مشکله که چند درصد نظر مشاورین که باشه یک مسئله معتبر است و قانون میشه. دو سوم، یک سوم، نصف، تو امور مختلف مختلف. همین مسئله رو مطرح کردیم، یه تعدادی از جامعه شرکت نکردن، متقاعس شدن. خب حالا چه بکنیم؟ فمازام اصلا. و ازا رحنا نستفت الامن مسئلت اشتراک المستضعفین من النساء و الرجال او استثنائهم. میریم دوباره از مردم سوال کنیم که آقا برای مشارکت آیا مستضعفین، اونایی که عقل درستی ندارن، اونایی که به هر دلیلی صلاحیت رأی دادن رو در ظاهر ندارن، زن، مرد، آیا اینها رو هم شرکت بدیم؟ او استثناء هم یا نه اینا رو استثناء بکنیم، بگیم که اینها تو اون نظام مشورتی وارد نمیشن. و عن الحد الفاصل بین من یخرج عن دایره التصویت و من یدخل، اون حد فاصل بین مشارکت کنندگان، اونایی که میتونن رأی بدن و اونایی که نمیتونن رأی بدن، حد فاصلش چیه؟ باز فهم من یکون الاستفتاء، این موضوع رو میخوایم مطرح بکنیم، از کی سوال کنیم؟ هل من کل الامه، تو همین مسئله همه نظر بدن، او ما عدل مستضعفین، همه نظر بدن یعنی همینایی هم که میخوایم استثناشون بکنیم اینجا حق رأی دارن نظر بدن، یا اینکه نه. و ما هی حدود الاستثناء، حالا اگر بناسی افرادی نباشن، کیا نباشن، کیا حق رأی دادن و حالا اینجا رأی دادن بگیم یا طرف مشورت واقع شدن ندارن. علمن به ان نتیجه قد تختلف به دخول البعض انها فی حال خروجی، میدونیم که نتیجه مختلف میشه اگر بگیم اینها هستن یا بگیم نیستن. تختلف و به دخول البعض انها، آیا این بعض از این مشارکت و دائره تصویب، انها یعنی از دائره تصویب خارجن یا داخلن؟ خب نتیجه فرق میکنه. اینم یک چیز. از سالس ان یدعا ان نظام الشورا و امکان مبهم. خب پس اگه این صورتم بگید که بگید آقا مشکله رو با یه رأی حل میکنیم که چگونه باشد نظام شورا، همین سوالات متعدد رو میگیم، میگیم خب آیا میشه اینها رو با اون حل کرد؟ ممکنه جواب سوم برگشتش به این باشه که ان یدعا ان نظام الشورا و امکان مبهم ناقصا عند الله، این باید عند الله باشه، اندلهو اینجوری نوشته. درست است که نظام شورا در واقع اندالله ناقص است، الا ان من حق احد المجتهدین اکماله فی کل زمان و ظرف، این جز این که مجتهدین حق دارن که در هر زمان و شرایطی این رو کاملش بکنن. و ذالک به ملء الفراغ، این منطقه الفراغ رو، این قسمت‌های خالی رو با نظر و اجتهادشون پر کنن. عبر الاستحسان و المصالح المرسله و نحو ذلك حسب مبان الفقه سنی المشهور. خب اهل سنت اون مبانی اساسی اجتهادشون تو این قسمت هایی که ما نص نداریم استحسان است، و استحسان هم بهتر، استحسان یعنی سراغ اون شکلی که بهتر میدانند، مثلا به نظرشون بهتر. یا مصالح المرسله، مصلحت های رها شده، یعنی یه مصالحی است که شارع مقدس اینها رو خودش در نظر گرفته، مبنای حکم قرار داده، بر اساس اون مصلحت واجب کرده است، مستحب کرده است یا حرام کرده است، مکروه کرده است وقتی مفسده بوده. یه سری مصالح هم هست که شارع رها گذاشته است و امرش رو گذاشته برای اینکه خود افراد تصمیم بگیرن، اینا روش میگن مصالح مرسله. بر اساس استحسان و مصالح مرسله و نحو ذلک سد ذرایع و اینایی که تو فقه اهل سنت هست، اینها بر اساس اون این منطقه الفراغ رو پر میکنیم. خب اگر این را هم بگند باز اشکال اینه، ولیکن مازا نفعل فی ما لو اختلف المجتهدون فی عصر واحد و فی ظروف واحده فی تشریعاته. اگر خود صاحب نظران مجتهدین تو یک زمان در یک شرایط اختلاف نظر داشتن، این اختلاف المجتهدین فی احکام، میگید آه اگر این رو بگید که تو احکام فردیه، بگید این همه اجتهاد ندارن، اختلاف ندارن، میگن اختلاف مجتهدین در احکام فردی امرون هین، این ساده است. ولیکن مادان نسناو به نظام الحکم این یختلف فی المشرعون، اما اگر در نظام حکمرانی بخواد اختلاف بشه، خب اونجا دیگه ساده نیست که بگیم. قد یقال نعملو علا جمعهم فی لجنت واحده. بعضی ها میگن خب همه اینا رو جمعشون میکنیم در یک لجنه، در یک گروه، لینتخبو بعض الاجتهادات وفق نظام شورا. میگن هم شورای فتوا تشکیل میدهیم، شورای فتوا میگیم اینها جمع بشن توی نظام. خب حالا خود همین که میخوان جمع بشن تو نظام فتوا، شما میگید نظام شوراست دیگه، همین رو از نظر مبانی الا ان لا ان هذا یعنی الرجوع مره اخرى الى شورا التي لا زالت ما غامزت الحدود والموادی. این خودش یعنی برای این که یک چنین نظری بدیم باید مشورت کنیم، یعنی چون فرض اینه که نظام شورایی است، یعنی باید نظر داده بشه که اینها شورایی تصمیم بگیرن. کی نظر بده دوباره؟ این شورایی که میخواد نظر بده که شورایی تصمیم بگیرن، اون شورا خودش کیه؟ این نهازا یعنی الرجوع مرتن اخرى الى شورا، این خودش یعنی که دوباره ما بریم سراغ شورا. التي لا زالت مائعه غامزت الحدود والموادی، همون شورایی که مائعه است، آبکیه به تعبیری، یا خیلی سیال است و حدود و مبادیش پیچیده است، مشخص نیست. خلاصه این آخر کار میگن با این اشکالاتی که مطرح کردیم نظام شورا کلن زیر سوال میره. منتها با این وجود ما ادله اینها رو بررسی میکنیم تا ببینیم که به چه نتیجهی میرسن. این عبارت رو دی خودتون بخونید. و صلی الله علی محمد و اهل بیته. زمنه بر اساس عبر، یعنی بر اساس به مل الفراغ به اجتهاد عبر الاستحسان، یعنی بر اساس استحسان و مصالح مرسله و اینها.